zonen, ai zonen, mani jora gamod, ovdan uzgaya dazara da kodrod. Erta qabulan, kaygo dilakod, ertalab uyan kaygo dibarakod. Ukhoy navdon, hal manzar damod, moqshinay nikun nazat toyfalod. Jurunchi qabulutan, namal samod, huzur zarda tanan toj yashor. Majaba getsi, nasig zarin mo.
با هم یک موسیقی قفقازی شنیدیم که مربوط میشه به موضوع این قسمت از پادکست دینگو. مانی پارسا هستم، رشته ایرانشناسی گرایش زبانشناسی خوندم و پادکست دینگو رو در مورد زبانهای ایرانی و ایرانی تبار پی میگیریم، بخش سیوم. اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم اصلا میشه آقای شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. سوال اول، مانی این موسیقی مال کجای قفقازه؟
این موضوع این بار پیش هم اعلام کردیم زبان آسی بهش میگن.
بله،
آسی به صورت آی با کلا با سین. بله، نه اون آسیه دیگه. قسمت 22 پادکست دینگو رو اگه شنوندگان ما دنبال کرده بودن، یک موضوعی داشتیم، یعنی عنوانش این بود که خواهر گمشده زبان فارسی در پشت کوه قاف.
بله،
که فارسی که در قفقاز صحبت میشد، یعنی معروف به تاتی قفقاز رو صحبت کردیم.
بله،
حالا این بار زبان آسی رو داریم صحبت میکنیم که این پشت کوه قافه.
دو تا اون برتر.
اون برتره، یعنی قفقاز همون جایی که تو ادبیات کوه قاف بهش میگفتن به صورت افسانه‌ای، این اون از کوه قاف همون برتر. این دیگه آخر زبان ایرانیه که شمالی ترین نقطه است و بعد از اون دیگه زبان ایرانی شمالی تر نداریم که باقی مونده باشه.
یعنی مرز زبان ایرانی.
بله. زبان اوستیا هست. اوستیا شمالی و جنوبی دو واحد سیاسی هستند. اوستیا جنوبی جزء گرجستان حساب میشه که البته جدایی طلبی دارن. اوستیا شمالی جزء روسیه است. اینها زبانشون اوستیاییه یا به فارسی درست‌تر آسی با الف و سین.
بله. خب خیلی ریتم موسیقی شبیه ایرانی هست، یعنی آدم حس میکنه این ریتم و چیزا، انگار میشه روش ترانه ایرانی راحت گذاشت. اون مثلا آوا بالا پایین رفتن زبانم انگار فارسیه، انگار زبانهای شبیه مثلا دری یا مثلا فارسیه.
بله درسته. این موسیقی رو راستی بگم خواننده‌اش شوتا باگایف هست از اوستیا و موسیقی مختلفش که من گوش کردم، بعضیاش همین که شما میگین ریتم ایرانی داره، حتی نزدیک به همین موسیقی ایران به زبان فارسی. یه قسمتش حالت قفقازی داره بیشتر، مثل همون موسیقی‌های قدیمی چچن‌ها و غیره.
بله.
یه بخش بزرگترش هم حالت روسی داره ریتماشون. زبانش هم اتفاقا درست فهمیدین خیلی مثل همون پهلوی قدیم و پارتی و غیره، ولی از اونها حتی سنگین‌تر و
استپی‌تره.
خیلی توش هست، خیلی با قدرت صحبت میکنن.
آهان درست. نمونه داریم از زبانشون گوش کنیم ببینیم حدوداً چجوری آواش.
بله نمونه داریم. یک شعری هست از یکی از شاعران اصلیه، یعنی اصلی ترین شاعر همین زبان آسی. نام شاعر هست کاستا خطاگروف.
داره.
و این یک نمونه شعر، حالا فقط برای شنیدن کلامش گوش میکنیم.
جانند افشار مای کاو زشتود باور زشتود من ممارد روخشاگ او روخشاگ رغ زشتود نیست من واود دزارد جانند ارگام زشتود اشته مردم اچی داره کن آلچی افشاشتا امخیشته شارزن عرقای منوان یو بوان اغاد و مشنن یو بوان کن زشتود مزرد بفشتا فیروخ وزنن چوال جانزن مزرد.
بله، برای اینکه بفهمیم چطور شد که اوستیا که جدا از بقیه زبان ایرانیه پشت کوههای قافه، اون ور قفقازه، آخرهای قفقاز،
چطور این زبان رو حفظ کرده؟
بله، چطور اصلا زبان ایرانی جدا از بقیه رفته اون پشت سر؟
بله.
بله. برای اینکه اینو بفهمیم باید برگردیم به دورانهای دور گذشته. اگه شنوندگانی که پیگیر بوده باشن پادکست ما رو قسمت هفتم رو گوش کرده باشن، اونجا توضیح زیادی دادم در مورد قوم سکا.
بله، سکا
عنوان قسمت هفتمون هم بود، حماسه‌های شاهنامه و زبانهای ایرانی شرقی. اوستیا مردمش، یعنی آسیان، آسیا به فارسی درست تر گفته میشه، اوستیا اون تلفظ گرجی و روسیش، توی فارسی از قدیم آس معروف بودن آسیا. این آسیان، اوستیایی ها، اینها بازماندگان سکاها هستن. سکاها یک قوم ایرانی تبار بود که از شاخه ایرانی شرقی زبانشون، و قبلا هم زیاد توضیح دادیم، حالا باز من یه جمع‌بندی میگم. سکاها اون زمانی که ایرانیای باستان در شمال شرق ایران امروزی، مرز ترکمنستان، اون تمدن قدیمی که اسمش یاده داد شما چی بود؟
همون تمدن آمودریا رو میگیم؟
اونجا داره آمودریا و یاز.
یاز
بله. اونجایی که بعد از هندو ایرانیا شاخه ایرانی شکل گرفت.
بله.
اونها بعدن یه گروه که اومدن جنوب شدن، همین ایرانیایی که ما هستیم، یه گروه اطراف بودن، اونا زبانشون از شاخه شرقی بود، پخش شدن به سمت بالا برگشتن. اونا شدن سکاها، کوچنشین بودن، عشایری بودن، حالت جنگجو پیدا کردن در اون مناطق، پخ شدن از سیبری تا غرب اوکراین. خیلی منطقه وسیع استپا اینا برگشتن. بعد از چند صد سال بیشتر این استپا همین عشایر سکایی بودن. سکاها تو تاریخ هم خیلی ها شاید برخورد کردن با نمونه مختلفشون، مثلا کتیبه بیستون که برید، اون پادشاهی که آخرین ردیف وایساده با کلا بوغی به قول معروف، تو بچه هم کردیم یه بار، این سکنخا، این شاه سکاها بود که به دست شاهنشاه ایران اسیر شد.
بله، حتی گفتیم در تخت جمشید هم اونهایی که کلاهی نکتیز دارن سکاها هستن.
بله.
و البته اجازه حمل شمشیر هم داشتن ظاهرا در
خوبیتون.
بله، تخت جمشید.
بله، همونا. اونها به هر حال منطقه خیلی وسیع دستشون بود و تمرکزشون هم یه دوره‌ای تو اوکراین امروزی بود. به زبان سکایی دونا میشه رود، آب، آب و رودخانه. اوستایش هم همون بوده، دونا.
این رود دون از اون اومده؟
رود دون اسمش از اونه.
بله،
دون آرام بود.
دون آرام، بله، شده خفی رومانی هست.
وسط اوکراین دوتا رود بزرگ هست، چپ و راست اوکراین میشه بیشتر. دست راستی اسمش از دنیپر، چپی دنیستر. این از زبان سکایی اومده چون اونجا اصلا منطقه سکاها بود. اسلاوا بعدن اومدن، اوکراینی‌ها مخلوطی هن از اسلاوا و سکاها و مردم جنوب روسی هم همینطور، یعنی سکاهان تحلیل رفتن، حل شدن در اسلاوا.
بله.
دانا نزدیه به زبان سکایی یعنی رود نزدیک، دانا یعنی رود نزدیک. این شد بعدن شد دنیستر. دانا اپرا یعنی رود اونورتر، اپر، ابر تو فارسی داریم، مثلا ابرکو اینطوری،
ابر قدرت، ابر
اونور آن سوی. دانه اپره بعدن شد دنیپر. دوتا اسم ایرانی دارن، یعنی ایرانی که میگم ایران از زبان های ایرانی تبار اومده، دانه نزدیه، دانه اپرش بعدن شده دنیپر و دنیستر، توی اوکراین روده اصلیشونه و آثارشون مونده دیگه، رود همین دونو که میگین و اینا. بعد اون قومی که در همین اوکراین و قسمت مختلف زیر مجموعه سکاها بودن به خودشون میگفتن الان، نامشون برای خودشون الان بود
که گفتیم به فرانسه هم رفتن اینا.
همون هست. الان همون کلمه ایرانه، چون ر تو زبان ایرانی به زبان سکاها ل میشه.
بله.
الان یعنی ایران، منظورشون آریایی. اینا از همون آریایی اولیه چون مشتق شدن، پخ شدن، اسمی که داشتن برای خودشون همون ایران بوده، یعنی آریایی ها. الان شما به اوستیا که برید تو خیابون بگین خب سلام، شما به اوستیا چی میگین؟ به زبان خودتون، خودشون میگن ایرشتان.
ایرشتان،
ایرستان مینویسن ولی اسشون به شعر نزدیک ایرشتان. بگین معنیش یعنی چی؟ میگن یعنی سرزمین آریایی. ایر یعنی آریایی. خود مردم اوستیایی خودشون میگن ایران. میگن ما ایران هستیم. ایران منظور همون ایرانی، ایرانی که ما الان امروز واحد جغرافی سیاسی ایرانه منظور نیست، منظور همون آریایی. این اصلا اسمی که برای خودشون همچون دارن، خودشون به خودشون میگن ایران، به جایی که زندگی میکنن میگن ایرستان، ایرشتان. کلمه آسی یا اوست این کلمه بود که گرجی‌ها براشون استفاده میکنن، بعدن روس‌ها هم از اون گرفتن. نمیدونن ریشش چیه، یک حدسی که هست اینه که همریشه است با آسو در اوستایی، یا همون آهوی فارسی به معنی تندرو. خود کلمه آهو یعنی تندرو، تیزپا
در زبان فارسی.
فارسی ریشه آهو رو که برن به قدیم برسن یعنی تیزپا. میگن چون اینا از سواره تندروی بودن اوستیایی ها، این اقوام اطراف بهشون گفتن اینا اوستن، آهوان
آهوان
تندروان. اون استپا خیلی محل جنگ و جدال بود. اصلا فرهنگایی که اونجا شکل گرفت، چه از مغولستان شروع کنی بیا این طرف این سکه ها و اینا، فقط افتخار به جنگ بوده و شاهانشون همش قوی ترین افراد بودن و این داستان های رستم دستان و اینا هم از همونجا میاد، وارد شاهنامه از سکه ها اومده، همش حماسه و جنگاوری بوده.
بله،
سکه ها فرنگشون خیلی جنگاوری توش هست و دینشون هم یه مقدار بازسازی کردن از متون یونانی و غیره. میبینن که همون اهورمزدا، مهر، میترا، اینا همه جزء دینشون هست. ایزدانشون، به کلم ایزدان میگن الان تو خود استیایی آسی میگن ایجد،
یعنی میتونستن زرتشتی باشن.
پیش از زرتشتی هن، همونایی هستن که
میترائیسمن،
چیزای ایرانی خیلی باستان که هنوز زرتشت نیومده بود اصلاحاتی بکنه. مثلا چند خداپرستی داشتن. بعد زرتشت که اومد گفتش که نه، این خدایان مهر و میترا و نمیدونم مزدا و اینا رو بزنین که فقط یه دونه اهورمزدا بپرستیم. اینا دیگه به اوستیایی، به سکه ها نرسید. سکه ها همون دینای باستان ادامه دادن، رفتن اشایری در استپا. همین کلمات و مفاهیم رو داشتن ولی دیگه به زرتشتی نبودن. اینا بله. پیش از که زرتشت اصلا بیاد پخش شده بودن. ولی اون کلماتش هست. همین مهرام، اون چند خدا پرستی شاید بیشتر به هند نزدیک باشه دینشون. بعد اون گروهی از سکه ها رفتن به خوتن در شمال غرب چین امروزی. اونجا زبان سکایی خوتن غالب شد. قبلا هم صحبتش کردیم، متناش زیاد باقی مونده، متن بودایی. من در دانشگاه چند واحدش گذروندم، من متون زیادی ازش مونده، یه زبان ایرانیه قشنگ. یه گروه اونجا رفت پشت کوها تو خوتن. گروه هایی که تو این استپا موندن بیچاره شدن. چطور؟ حالا چون هونها اومدن، یه گروه احتمالاً زرد پوست بودن، هونها کشتار عظیمی کردن از همین سکاها. سکاها مخصوصا این الانها که در قسمت اوکراین بودن، اینا خیلی کشتار شدن توسط هونها. اینا رفتن پخش شدن، خیلیشون رفتن اروپا، جزء ارتش روم شدن، رفتن تا اسپانیا رسیدن و تا فرانسه و رفتن تا شمال آفریقا. با همین سپاهیان روم به اقصانقاط اون مناطق اون زمان رسیدن که همون یعنی ایران ها، ایرانی ها از شاخه سکایی. اما یه گروه هم اومدن بالای قفقاز، همینجا که الان اوستیا هست، اون جایی که الان روس نشینه، از کوه که میای پایین اون دشت روبرو، کشور بزرگ الان درست شد، قلمرو الانان، یعنی همون یه جور ایران کوچک اونجا درست شد. تا دوره زیادی دست الانها بود، اونجا حکومت میکردن. بعد مغولا اومدن بیشترشون رو کشتن، رفتن اونجا هرچی میتونستن اینا رو کشتن. تا کمی ازشون باقی مونده بود، تیمور لنگ اومد بقیه رو کشت. یک مورخ عربی نویس داریم به نام ابن اسیر که الکامل کتابی داره خیلی مفصل و بزرگه، اونجا در مورد این دوره میگه که تاتارها، میگه البته به اون گروهی که تیمور رو غیره بودن، بله، از تیموری بودن، میگه تاتارها به الانها حمله کردند، آنها را کشتند، جنایات زیادی مرتکب شدند، غارت کردند و اسیر گرفتند و به سوی قبچاق ها پیش روی کرد. بعد این حملات باعث شد که الان ها کلن از اونجایی که کشورشون بود پراکنده شن، دو گروه شدن. یه گروه رفتن مجارستان، شرق مجارستان، الان یه استان هست یاساگ، یاس همون آسه، آسی ها، ساگ هم به مجاری یعنی منطقه استان، و پایتختشون مرکز این یاساگ هم یاسبرنی، و تا 500 سال پیش هم اونجا زبان آسی صحبت میکردن مردمش
در مجارستان.
بله. که زبان ایرانیه.
بله.
و ایرانی تبار که فرهنگ لغت هم پیدا کردن توی کلیسا، که همون کلمات آسی رو نوشته و از کمک زیادی کرد به پیدا کردن آسی قدیم توی مجارستان. و یه گروه دیگه شون پناه بردن به کوههای خیلی عظیمی که اون نزدیک خودشون بود در قفقاز. این همون اوستیای امروزه.
بله.
از دست همین حملاتی که تو دشت بهشون میشد،
هونها و
اول هونها، بعد مغولها،
بعد مغولها، بعد تیمورلنگ، اینا باعث شد که اینا به اون سمت برن و یه کشوری تشکیل بدن اونجا.
رفتن کوها، خیلی فرار سنگینی کردن، همه هرچی داشتن برداشتن رفتن تو کوههای بلندی که اونجا هست. اگه تصویراش هم ببینید از اوستیا، خیلی
بله کوهستانیه،
کوهستانه جالبیه. یعنی مثلا فکر کنم در ایران فقط کردستان ما همچی کوهی داشته باشیم، بخشایش خیلی عظیمه، سرشیبی های تند با کلی آب و جنگل و اینا، که خیلی تصاویر زیبایی اونجا میشه بهش رسید. خیلی هم در ادبیات بعدیشون و فرهنگشون به کوه علاقه مندن، این کوه ها رو خیلی توصیف میکنن. کوه هم بهش میگن خوخ به زبان خودشون، همیشه هست با همون کوه کوه و کوخ و کوخ، خیلی زبان خشن استپی دارن.
من مانی این ترانه شوتوباگایف رو که اول پخش کردیم اینو ادامهش رو گوش کنیم، خیلی دلنشین بود، یه بار دیگه گوش کنیم. برد
فکر خوبی حتی
نسجه غرین ما دیر تا قبول است دبر کود دا کند کر جنن این درویا مگه بغیت چی نسجه غرین ما دیر تا قبول است دبر کود دا کند کر جنن این درویا جواب غنچی ماشد غریل مود دیر تا قبول است دبر کود دا کند کر جنن این درویا.
بر هر حال وقتی که مردم الان رسیدن به قفقاز اونجا ساکن شدن، بعدن وقتی که ساسانیان بودن و شاهان مختلف ایران که اون دربند، گفتم دربند قفقاز اونجا رو بستن به اقوام شمالی که می اومدن، منطقه الانهای قفقاز همین اوستیا هم در دوره جزء ایران اون دوره شد.
این در حقیقت زمانی که اولین گروه هاشون رفتن، یعنی خب می دونیم مغول ها و هون ها، البته هون ها نه ولی مغول ها و تیمورلنگ می دونیم خیلی بعد از ساسانیان حمله کردن به اینا دیگه، درست میگم؟
بله خوب شد این دوره زمانیشو مشخص کردین، درسته. اون دوره اولی که گروهشون رفته بودن به کوه قفقاز، الان یه جایی هست مرز اوستیای شمالی میشه با گرجستان، یک تنگه خیلی عجیبی هست در کوه ها بهش میگن در الان، یعنی در درگاه و ورودی الان، ورود به الان.
بله.
و این در الان به روسی داریال میگن تلفظ خودشون. این از قدیم یک جای صعب العبوری بوده، کلا کوه از هیچ جاش نمیشد رد شد بجز از همین یک راه گردنه در الان. این در شاهنامه اینو میگه در موردش، میگه که وقتی که خسرو انوشیروان رفت استحکامات اون در الان رو بازسازی کنه که اونجا میشد مرز آخر، مرز ایران، شاهنامه میگه ز دریا به راه الانان کشید، خسرو انوشیروان میگه میگه ز دریا به راه الانان کشید، یکی مرز ویران و بیکار دید، به آزادگان گفت ننگ است این که ویران بود بوم ایران زمین، بفرمود تا هر چه ویران شده است کنام پلنگان و شیران شده است، یکی شارستانی برارند زود بدو اندرون جای کشت و درود. شارستان همون شهرستانه، یعنی یک شهرستان جدید درست کنه، منطقه جدید، جای کشت و درود، کشت کاشتن، درود هم گفتم معنی تندرستی و سلامت و رفاه میداده قدیم. به هر حال این در الانان هنوزم اونجا هست، همین اسمو داره منتها با تلفظ داریال به روسی. این میشد دیگه آخر مرز ایران اون زمان. که بعدش وقتی که فشار اقوام استپی زیاد میشه روی اینا، بقیهشون هم میرن تو این کوه ها، الان اوستیا میشه و خیلی اونجا دلبستگی دارن به اوستیا.
بله.
ایرشتان میگن خودشون، ایرانی هم که اونجا میرن سر بزنن، من فیلماشو دیدم، تا بفهمن که از ایران اومده میگن ما ایرانیم، شما ایرانین، اینا میگن بیا بشین کنار ما، از یک تا ده بشمار. خیلی دوست دارم بشنن که شبیه همه اینا کلمات مشترک صحبت میکنن، میگن که جالبه براشون که به جز اوستیان بقیه جای دیگه هست که همین زبان همیشه دارن. یعنی
خب این یک تا دهشو داریم ما یه مقایسه کنیم خودمونم؟
بله الان گوش کنیم.
گوش کنیم. بله.
یک،
یو،
دو،
دو،
سه،
ارتا،
چهار،
سپار،
پنج
فونز
شش
اخشر
هفت
آفد
هشت
آفت
نو
فار آفت
ده
ده.
بله، همونطور که دیدین شباهت زیاده، فقط سه دوباره مثل همه این زبونایی که قبلا هم صحبت کردیم سه خیلی تفاوت پیدا میکنه، که به اوستیایی میشه ارت، چون ایرانی باستانش بود ثرایا، که گفتیم انگلیسی هم ثری با این همریش هست، ثرایا به فارسی که رسیده این شده رش افتاده شده ث بعد شده سه، ولی اون مسیر دیگری که پیموده به ایرانی شرقی و بعدن رسیده به آسی ثرایا شده درایا ترایا و بعد جای تئوره عوض شده شده ارت. این مشخصه زبان اوستیایی آسی هستش که خیلی از این کلمات ایرانی قدیم رو جای اینا رو عوض کردن، جایگشت بهش میگن توی زبان شناسی. خیلی از مثلا همین برف که در کردی وفر میگن، فئوره جاش عوض میشه. این شکل در زبان ها رایجه و اوستیایی خیلی این مشخصه رو داره که جای این دوتا حرف رو عوض کرده. حتی سه ارت به جایی که تره باشه یا تره شده ارت. حالا قبل از اینکه باز بحث کلمات و ریشه شناسیشون و مقایسهشون رو پی بگیریم، میخوام باز یه مقدار در مورد خود همین اوستیا و جمعیتشون و مسائل سیاسی و منطقه بگم.
بله،
که حدوداً 700 هزار نفر باید باشن طبق سرشماری ها، بیشترشون تو همون اوستیا شمالی که تو روسیه هست، شاید 200 هزار نفر تو جنوبی. بعد دو گویش اصلی دارن، یکی ایرون یکی دیگور. دیگور حالت قدیمی رو بیشتر نگه داشته، ایرون یعنی همون اوستیای اصلی تر، این تفاوت داره، مدرن تر شده بول مرد. اون زمانی که آلمانی ها اومدن جنگیدن با روسا رسیدن به قفقاز، این مسئله ارتباط آریایی رو خیلی روش دست گذاشتن با اوستیا، سعی کردن اونا جذب جبهه آلمان بکنن، روی این خیلی مانور دادن، اوستیا انتخاب کردن با روسا باشن. گفتن اینا همکیش ما، همین ارتودکس، دین ارتودکس، و خیلی خوشی نداشتن با از آلمان هیتلری. خیلی همکاری کردن با روسا، در جنگ جهانی 110 هزار تا مرد جنگی فرستادن جبهه علیه آلمان، نصفشون کشته شدن. ژنرال بزرگی هم تو ارتش روسیه از همین اوستیا بودن. و این حالت جنگجویی از قدیم که بوده تو اینا هنوز ادامه داشت. الان هم رقصاشون رو ببینین، کلا قفقاز و منطقه اینا خیلی حالت جنگی توش هست. تلفظ کلمات چه همینطور.
خط هم دارن؟
خط سیریلیک می‌نویسن همین روسی. یه دوره‌ای به خط همین فارسی عربی هم می‌نوشتن.
چه جالب. یعنی فارسی عربی می‌نوشتن.
همین که ما خط که بله، خط عربی که ما داریم با حروف فارسی اضافه چ و پ و گ و اینا. بهش میگن خط فارسی عربی معلوم مثلا اصطلاحاً. یک کمی یه دوره کوتاهی با اینم نوشته شده، اوستیایی نمونهاش هست. یه اقلیت مسلمان هم دارن ولی بیشترشون مسیحیه. اون دوره که روسا و منطقه رو گرفتن، جنگ روس و عثمانی که بالا گرفته بود، از قفقاز خیلی تعداد زیادی از اونایی که مسلمان شده بودن و مسلمان بودن، چچنا و لازها و غیره، به ترکیه رفتن، به عثمانی، نخواستن زیر دست روسای کافر به قول معروف اون زمان زندگی کنن. یه گروه خیلی بزرگی از آسیها هم رفتن به شرق آناتولی جز عثمانی. الان یه مناطق زیادی از شمال شرق ترکیه روستا اگه برید هنوز پیراشون اوستیایی صحبت میکنن آسی. اونجا هستن ولی دیگه حل دارن میشن. اقلیت بزرگی بودن، الان کم ازشون مونده. و یه نکته جالب دیگه این که در همون دوران خیلی قدیم، دوران استپی به قول معروف، یک حماسه بزرگی شفاهی بین آسیها رواج داشته، بهش میگن حماسه نرت. ت در زبانهای ایرانی شرقی پسوند جمع، نرت یعنی نرها، نر که ما الان میگیم یعنی جنس مذکر توی زبان آسیها، زبان قدیمشون الانها، به معنی مرد جنگی و قهرمان میداده. نرت یعنی قهرمانان. خیلی حماسه جالبیه و در سطح جهانی میتونه باشه، به انگلیسی هم ترجمه شده اگه بهش توجه کنن. جالبه، من در مورد کتابایی که ادبیات قدیم زبان ایرانی بررسی کردن اینجوری شروع میکنن که اقوام ایرانی تبار دو تا حماسه بزرگ دارن، نه یکی، شاهنامه و نرت. نرت رو نادیده میگیریم همه، ولی دو حماسه بزرگ از اون زمان رسیده به ما، از اون اقوام قدیمی، یکی شاهنامه است یکی نرد.
شباهت داره با
قسمتای از شاهنامه که از سکا اومده شباهت داره. اسمای افرادش هم رب داره به اون دوره، مثل افرادی که مفهوم میترا رو اشاره میکنن توش، یا یک فرد اسطوره‌ای اونجا اخشرتگ که ریشش با خشترکه و خشتره اوستایی به معنی قدرت و در دستاخر با همین شاه فارسی مرتبطه.
بله
و بله ارتباط های داستانی هم دارن. خیلی یه بار هم تو اون قسمت هفتم گفتم که حماسای بریتانیایی که بعدن این داستان دلاورانی میزه گرد و
شمشیر در سنگ و
اینا رو همون شمشیر در سنگ و اینا رو که از الانها رفته بود با اونا بیشتر مرتبطه. یه روخونی از نرد گوش کنیم، البته معنی شده که من نمیگم چون پیچیده است، ولی میتونیم فقط بشنویم که چجوری حال هوای کلماتش.
آروچشگ برتلج خزار رنچن اما یا قرجن سدی برتلج یوش فرش و جاو تنگ و جاو فلادارد مافسو برتلج قدم آسب اما شوانگ سالم اربابون ودم اونفسی بونت اختل جروات کرات اختی اما خرج کورک اک فسی برتلج ما زوریم آروچشگن لپور آی گردی برتلگ جغی تابو خساون نارتم کاک ساغد نفیشتی فتخ خساوما اما این جغ خرفرتن رای گردی جرواتی کفتاختی خساوما اما این زوری.
و هم میبینیم که کلمات پرقدرتی توش هست. حیفه که به فارسی هیچ وقت ترجمه نشده. نرد نسخه‌های مختلفی دارن در کل قفقاز، چچن‌ها و بقیه از همین آسی‌ها گرفتن، ولی اون هسته اصلیش که آسی هست به انگلیسی ترجمه شده، متاسفانه فارسی هنوز نشده. یه کاریه که باید یک کسی همت کنه بره اینو ترجمه کنه.
بعضی از این به اصطلاح اسطوره‌هایی که در ارباب حلقا اومده گفتین از همین نرته نه؟
ارباب حلقا از اسطورهای فنلاندی چند تا شخصیت رو برداشته، چند تا هم از همین نرتا برداشته. ورگ داره اونجا که اون هم گرگ به قول معروف از نرت میاد و چند اسم دیگه. من برخورد کردم که از اینا استفاده کرده، یعنی خیلی اون تولکین بررسی میکرده همه حماسه های جهانو. حالا به بررسی خود زبان آسی بپردازیم که ببینیم چه تفاوتایی داره با بقیه زبان‌های ایرانی. گفتم یه مشخصش همین جابجا شدن حروفه. یه مشخصه دیگه‌اش اینه که پ‌های اول مخصوصا ف میشن. اینو توی تاتی هم داشتیم، تاتی قزوین. مثلا پسر میشد فور، پور گفتیم پور فور میشه. مثلا همون پسر که توی ایرانی باستان پوثره بوده،
بله،
که بعد شده پوثره و پسر به فارسی، اون از طرف ایرانی شرقی رفته شده فوتره، بعد الان توی آسی میگن فورت. پسر فورت همون پوره. به چرخ میگن سلخ، میبینیم که رخ له شده مثل همون ایران و الان. به من میگن اج، یه جه مخصوصی دارن خیلی سایشی جهشون. اگه اتون باشه تاتی از میشد من،
بله از
کردی به من میگن از. فارسی قدیمی هم ازم بوده و اهم، ازم اوستایی بوده، پارسی باستان بوده اهم. کلن تو فارسی هم همین از بوده، بعدن من جایگزینش شده، ولی بیشتر زبونه ایرانی از میگن. این زه ها اینجا ها جه میشه توی آسی، از میشه ار، جه عجیبی داره. به ایزد میگن ایجد.
اون کلمه رو دارن پس
دارن. ایزد رو میگن ایجد. به دانستن که گفتیم در زبون اصلش زانستن بوده در ایرانی قدیمی تر و کردی اون رو نگردشته، تاتی، بلوچی، غیره زانستن میگن.
بله.
فارسی اینو ده کرده، یه نوآوری فارسی بوده. و به اوستیایی جانین میگن. زانستن زانین شده جانین.
جانین. خب صرف فعلا چی جوری بوده؟ مثلا همین دانستن رو میخواستیم صرف کنن، چی جوری صرف کنن؟
صرفش رو میتونم روخونی کنم، اما یه نمونه پیدا کردم با تلفظ و لهجه خودشون، بهتره اونو گوش کنیم.
خب اونو گوش کنیم.
این که میشنویم همین صرفیه که شیشتا حالت فعلو میگه: میدانم، میدانی، میداند، میدانیم، میدانید، میدانند.
هر جانن در جانر وی جانن مخ جانن شو مخ جانود و دان جانن.
صرف فعل دانستن بود. فعلای دیگه که دارن مثل بارن یعنی باریدن، قارون یعنی خوردن، کنین یعنی کاری انجام دادن و نمونه کلمه دیگه مثل کلمه پهن فارسی که ریشه ایرانی اصلیش بوده پتنه.
بله.
این ثه وسط که به ما رسیده ه شده، پتنه پهن. به طرف ایرانی شرقی ت شده، یعنی پتنه.
پتنه.
بعد این پی اولم گفتم توی آسی ف میشه اف، فتن الان یعنی پهن. اونا میگن فتن، ما میگیم پهن، همون کلمه است. و بام، بامداد، بون میگن. شما اونجا که برین اولین حرفی که میشنوین اینه که بون خوش،
یعنی بامداد خوش.
بامداد خوش،
صبح بخیر،
صبح بخیر. بون خوش. یه آهنگی با همین اسم بون خوش داریم از همون خواننده که اول شوتا که گفته بودیم، و اسم آهنگش اینه که دبان خوش ایرشتان، یعنی صبح بخیر اوستیا.
به به. خب پس بشنویم این آهنگ شوتا باگایف و بامداد خوش.
بامداد خوش ایرستان.
دبون جفر سیرون آدم بسته تطاری کردن خورد بود زکنه دوان کادس کم سارون خسته ما بسته بسشت رو خدا زده عزیزم تق مرای گرن زخیره پدرت نو من خار دلم زده ایرون آدهی مگه دور سرده یریم به باقه و ایرون زده یت عزیزم تق مرای گرن زخیره پدرت نو من خار دلم زده ایرون آدهی مگه دور سرده یریم
و کلمات دیگه ای مثل پی، پی گوسفند میشه فیو به زبان اونا. و اینا نمونه هایی که گفتم پی ها ف میشه. یه نمونه دیگه از اونی که ریا ل میشه ما میگیم هر جا هر کس هر. شکل قدیمیش بوده هر و تو اوستایی و ایرانی باستان، به اوستیایی که رسته شده عالی.
عالی که ما اسم کنیم بعد،
چون اون رش ل میشه.
آها.
حالی بعد عالی، به جای هر ل میگن. یعنی شما اونجا بگن عالی فلان میگن که این ربطی به فارسی نداره ولی داره. به خواهر میگن خواره، به خورشید میگن خور، به شهر میگن شخر. یعنی همون شهر وسطش خه افتاده شهر. این چون اصل شطره بوده این ته اونجا خه شده.
در مورد ادبیاتش چی مانی؟ البته یه شعر خوندیم ولی ادبیاتش چطوری بوده؟ رمان دارن، شعر دارن، چطوریه؟
ادبیات دارن، بیشتر به همین گویش ایران نوشته شده، دیگور کمتر. دیگور حالت قدیمی تر داره. از اون دیگور میتونن ریشه شناسی های بهتری بکنن. اما به جز اون نرد که گفتم، داستان های نرد که خیلی حالت مرکزیتی داره توی ادبیاتشون، ادبیات امروزی تر معاصرشون 126 سال پیش
بله
آغاز شد با دیوانی که شاعر ملی اوستیا نوشته، نامش هست کاستا خطاگوروف و ایشان را پدر ادبیات آسی میدونن. یک دیوان مجموع شعر داره به نام ایران فندیر. فندیر یعنی چنگ، چنگی که می نوازیم. یعنی چنگ آسی، ایران فندیر، به گوش ایرانی نوشته شده. بعد از اون هم البته در قرن بیستم بعد از انقلاب 1917 که در اون شوروی سابق انجام شد، ادبیات فراوانی نوشتن، بیشتر همون سبک کمونیستی شوروی و غیره، ولی فرهنگ عامشون قویه، خیلی داستان و اینا هنوز دارن. این چنگ آسی، ایران فندیر، خیلی بهش علاقه دارن، روخونی میکنن، حالت شب شعر میذارن، مثل شاهنامه که ما الان علاقه داریم یا شب شعر.
یه منظومه است در حقیقت،
دیوانه.
دیوان. بله،
مثلا شعر معاصره.
شعر معاصره داریم. نمونه گوش کنیم؟
داریم اتفاقا، یکی از همین شب شعرهایی که داشتن با نوازنده های مختلف و افراد مختلفی من پیدا کردم که تو همین تلویزیون ایرستان اسمش کانال ایرستان که میان دونه به دونه هر کدوم با لحن مخصوص یکی از این اشعار خطاگروف رو روخونی میکنن. یه نمونه میتونیم گوش کنیم. قبل از این که گوش کنیم فقط بگم یک ایزدی دارن به نام واشتیرجی، خودشون میگن واشتیرجی که همون جرجیس مقدسه و رفتار و آثارش و کاراش همون مثل میتراست، بازمانده همون میتراست. با زمانی که مسیحی شدن همون میترا رو در قالب نام جدید واشتیرجی که با جورج ارتباط داره گذاشتن. تو این شعری که الان خونده میشه خیلی خطاب به واشتیرجی میگه که بیا یه کاری بکن. گوش کنیم این حالت استپی هم که شما گفتین تو این هست. شعری از کاستا خطاگروف.
زغال منو وقت اما فد نجانن ممد رفدد نبشتی فخیسندن شونتی کم درت انشارونی ادخای اسگالونی موال زگر وشتون فد بونتی فخشون مجاختون اتر فشتم اما یونا جشر مایرما مرای گران باشتم مسشت شک دونا اومشتی مجرد فرسینه ایرشتی کشکاشتن نتیتی جن خختم.
و معنیش به این صورته که باد پدرم را رو بود، مادرم نمی دانم به کدام سو رفت، از سرزمینم دور افتادم تنها در جای نامعلوم، بی دلخوشی و بی نشاط اشک می ریزم برای میهنم. گفتم با این همه بازگرد، بازگرد به تنها ترینم، به ایرم، به سرزمین مادریم. اشکهایم چون رود جاری شد، دلم از شادی پر کشید هنگامی که به کوههای زیبای من نگریستم. رسیدم، از خود فراتر رفتم هنگامی که تو را دیدم ای عزیز، ای محبوبم، ای قوم جدایی ناپذیرم. در کوههای من، در دره های سرسبز من نیستند دیگر کسان چون ما، جایی که کار میکنیم، میرویم، میمانیم.
ارسدن مخیسی فتر مگوری کشرتون دودر موار جون میو بشتون آدم نخختی نتخت بدرتی ام خوژون نیو اندر نی کم کوشم کم سوام کم بادم لجو خوژان لگنمشتم برک دردن نالی سشتم سوزن نفیدن نفشتگ کدم در ما خیلم کرمی ایو اشتر جی راکش سمی نفوام بنتوندر فدوندگ.
مردمانی شده ایم مانند دیگر مردمان، دیگر نمی دانیم چه هستیم، آینده و پایان ما چه خواهد بود. بیایید امیدوار باشیم، ای واشتیرجی بنگر تا در پرتگاه بی انتها نیفتیم. واشتیرجی هم گفتم همون مهر مقدس میتراس در قالب دین جدید جورجیسه بود.
این شعره مفهومش و معنیشو که خوندید آدم حس میکنه که داستان ایرانی ها همه جا یه جوره، حالا میخواد سالها پیش از هم جدا شده باشن
دیگه. تاریخ پر تلاطمی داشتیم و از قدیم هم حملات چون زیاد بوده این دلتنگی برای وطن رو پخش شدن در کشور مختلف است که هم درست میگین از قدیم داشتیم
بوده. بله، مانی زبانشون چقدر میتونم بگم یه شباهتایی به کردی داره، البته انگار خشن شده، یه شباهت هایی حتی میتونم بگم به عبری داره چون خیلی زیاد استفاده میکنه، یه همچین چیزی بین اینا، ولی میتونم بگم لحنش فارسیه.
لحن اینا رو من گوش میکنم همون کردی که شما گفتی،
کردی،
پشتو، خود پهلوی، پارتی، من یه حس کلی از اینا میگیرم نزدیکن به عبری هم خب به خاطر شوخی زیاد شما اشاره کردین، ولی این همون حالت ایرانی قدیم رو من توش حس میکنم. شاعر خطاگروف خیلی اشعارش دلتنگی و برای کشور و میهن و ایناست و به ایرستانم ایرم میگن، ایر من یعنی ایران من، همون ایرستان من تو این شعرم استفاده میشه. از اون اسطوره های قدیمی چند خداپرستی و دین سکاها بازسازیه که شده، یک دین جدید درست شده در همین اوستیا، دین آسیبش میگن، و یه گروه هایی میخوان بازگشت کنن به اون دین. در کوهستان ها نیایشگاه هایی درست کردن، مراسم قدیمی رو میخوان زنده کنن و کلیسا از یه طرف و اون اقلیت مسلمانی هم که داره از طرف دیگه خیلی فشار میارن که پیش نیاد
این دینه گسترش
پیدا نکنه. الان یه تنش کوچیکم اونجا هست. بله، به هر حال داستان اوستیا این بود، ادامه سکاها.
بسیار جالب
که از سکاهای باستان بنابراین امروزه فقط ما اوستا رو داریم، آسیا رو داریم و یه گروه کوچیک در شمال شرق افغانستان، اون گذرگاه واخان بهش میگن. اون منطقه علیه شرق افغانستان هم مرز با چین یه گذرگاه باریکی هست، مردم زبان وخی صحبت میکنن، همریشه است با سکای ختن.
آه اون وخی همریشه است با این؟
یه جور ادامه اونه، یعنی از نزدیک به اونه. بنابراین فقط از اون سکاهای قدرتمند باستان چیزی که باقی مونده که وخی ها در شمال شرق افغانستان باقی موندن، یکی هم سکاهای شاخه الانان که شدن آسیهای اوسیتیای گرجستان و روسیه. دیگه همین ازشون باقی مونده. اینم داستان آسیها. خب ممنون که همراه ما بودید. قسمت سیوم پادکست دینگو رو هم به پایان رسوندیم. بار دیگه هدف اینه که به زبان تالشی بپردازیم، یعنی دیگه از شمال قفقاز که تموم شد برگردیم به پایین، از کناره دریای خزر وارد تالش بشیم، بعد گیلکی و بعد مازندرانی و دیگه بعدش ادامش.
بله خیلی عالی. من هم خداحافظی میکنم تا برسیم به زبانهای بعدی تالشی که هیجان انگیزه و ببینیم، چون زبانی که کمتر درباره‌اش شنیدیم و زبانهای دیگر.
همینطوره، خدا نگهدار تا بار دیگر.
و در پایان برای خداحافظی ترانه حماسی به زبان آسی.